ربه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته به عنوان درآمد در بررسی نظریه بولتزمان در باب تفسیر کتاب مقدس، یک بحث هرمنوتیکی است، موضع کلامی ایشان و همچنین تفکر فلسفی آقای بولتزمان را بیان کردیم. در مورد اندیشه یا موضع کلامی، همانطوری که گفته شد، آقای بولتزمان یکی از متکلمان جدید مسیحی، متکلم پروتستان و نوگرای مسیحی است که خواسته است در دفاع از ایمان دینی و آیین مسیحیت در عصر حاضر با توجه به تحولات و دگرگونی هایی که در فرهنگ و تفکر بشری رخ داده است، تفسیر نوینی را از ایمان دینی و کتاب مقدس مسیحی ارائه بکند که برای نسل امروز با توجه به اندیشه ها و افکار ویژه‌ای که دارد قابل قبول باشد. این اجمالاً موضع‌گیری کلامی آقای بولتزمان. و اما در مورد تفکر فلسفی معلوم شد که ایشان از موضع اگزیستانسیالیسم صحبت میکنه و تفکر فلسفی او چنین تفکری است. آرایی را که درباره تفسیر کتاب مقدس ارائه کرده است از همین تفکر فلسفی مایه گرفته و بهره گرفته است. حالا بعد تبیین میکنیم و انشاءالله روشن میشه. خب، گاهی دوستان درباره اصل این کتاب مقدس میپرسن که این ماهیتش چیه؟ چه تناسبی با قرآن کریم که کتاب مقدس ما مسلمانان است دارد؟ و این عهد قدیم یا عهد جدید چیست؟ یا عهدین گفته می شود؟ معلوم می شود که این اصطلاحات و این مفاهیم برای بعضی از دوستان روشن نیست و در حوزه که این مباحث این حاطه خوب نبوده، فر مجالی برای مطالعه هم پیدا نشده است. اگر چنانچه درباره یک موضوعی که انسان بحث علمی ارائه می دهد اون موضوع ابهام داشته باشد، تا آخر ذهن دچار ابهام است. لذا اگر یک چند کلمه من در این جلسه در آغاز درباره این ماهیت کتاب مقدس و عهد قدیم و عهد جدید و دیدگاهی که مسیحیان درباره ماهیت وحی دارند، اگر اینها را مقداری توضیح بدیم فکر میکنم مفید و بلکه لازمه. در بعضی از نشست های علمی هم حتی بنده که حضور داشتم احساس کردم که برخی از صاحب نظران نظریه هایی را که در باب وحی از دیدگاه مسیحیت مطرح می کنند یک سویه است، در حالی که یک دیدگاه واحد در بین مسیحیان در باره وحی نیست، این سوا مختلفه. اما اون چی که به نام کتاب مقدس نامیده می شود مجموعه است از 46 کتاب یا 39 کتاب عهد قدیم و 27 کتاب عهد جدید. این مجموعه را روی هم رفته می‌گویند کتاب مقدس یا عهدین. عهد قدیم که متعلق به حضرت موسی و انبیای بنی اسرائیل قبل از حضرت مسیح، و عهد جدید که مربوط به حضرت مسیح و رسولان حواری یا رسولان عصر اول مسیحیت، یعنی کسانی که پیام مسیحیت را به جاهای مختلف دنیا رسانده اند، اینا میگن رسولان. مجموعه این دو بخش را میگن کتاب مقدس، بیبل، B-I-B-L-E، یعنی کتاب مقدس. ما در فارسی میگیم کتاب مقدس، یا در عربی میگن الکتاب المقدس. قسمت اول که به نقل 46 کتاب است و به نقل 39 کتاب، حالا چون اختلافه اون هم یک منشأی البته داره، 5 تاش تورات، اسمش تورات، 5 کتابش به نام تورات نامیده می شود. اسفار خمسه، سفره های 5 گانه تورات، که اولینش سفر تکوین یا سفر پیدایش، معروف ترین اون اولین این هست، بحث همون خلقت جهان و این که زمین در مرکز قرار داره، خورشید حرکت میکنه، در همین سفر پیدایش تورات اینا آمده. غیر از این 5 سفر یا 5 کتاب عهد به اصطلاح قدیم که تورات نامیده میشود، مجموعه دوم رو میگن انبیا و سوم رو میگن مکتوبات. لذا کتاب های عهد قدیم که مربوط به یهود است، البته مسیحی ها قبول دارن ها، یعنی مسیحیان عهد جدید را به اضافه عهد قدیم قبول دارن. کتاب مقدس مسیحیان دوتاشه، ولی کتاب مقدس یهود همون بخش اوله. پس سه بخش کلی، بخش اول تورات، بخش دوم انبیا، بخش سوم مکتوبات. تورات 5 کتاب همونطور که عرض کردیم، انبیا کتاب های انبیای پیشین، یعنی انبیای بنی اسرائیل مانند یوشع، داوران، کتاب های اول و دوم سموئیل، اینا نام انبیای بنی اسرائیل، و کتاب های اول و دوم پادشاهان. قرآن هم نقل می فرماید که و جعل فیکم ان ملوک و انبیا، یعنی در بنی اسرائیل ادهی بودن ملوک بودن، ادهی بودن انبیا بودن، را این را آنان داد، پادشاهان، کتابهای پادشاهان، ملوک. همچنین انبیای متأخر، یعنی اشعیا، ارمیا، حزقیال، یا همون حزقیل که ما هم در تاریخ‌های خودمون داریم، و 12 کتاب انبیای کوچک، اینا میشه کتابهای انبیا، بخش دوم. بخش سوم مکتوبات. مکتوبات شامل انبیا، حالا تعدادش چند تا شد، حالا بعد از میکنم شماره درمش را، مدرک هم میرم بعد مطالعه کنم اجمالا. مکتوبات شامل کتابهای اول و دوم تواریخ ایام، کتابهای عذرا، کتابهای نحمیا، دارا از اینها مزامیر، امثال سلیمان نبی و از این قدر چیزها هست. در نتیجه میشه عهد قدیم، بله، کتاب های عهد قدیم. حالا کمیت شما را سوال فرمودن اینجوره، 5 تا اسفار تورات هست شد، سفرها اسفار خمسه، سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد، سفر تسمیه، این 5 تا اسفار اول تورات. و اما اون بله قسمت های بعدی که مکتوبات بود، چیز بود بعد انبیا بود و رساله ها بود، صحیفه یوشع 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا اینجا میشه 12 تا، 5 تا اونها بود، 7 تا همینها میشه 12، پس اینا شد 7 تا، 5 تا و 7 تا شد 12 تا. صحیفه یوشع، سفر داوران، کتاب رود، کتاب اول سموئیل نبی، کتاب دوم سموئیل نبی، کتاب اول پادشاهان، کتاب دوم پادشاهان، این هم مال ایسو همین. و اما بعد کتاب های دیگری هم باز داره، حالا مجموعا دیگه طول ندینه و امتیاز ضرورت نداشته باشه، میشود 46 تا روی هم رفت آخر دفعه شماره 46. کتاب دوم مکابیان مثلا آخرینشه، اینا خواستی دو جور بفرمایید به کلام مسیحی، کتابی است به نام کلام مسیحی، توماس میشل، نوشته نیستم به آقای توماس میشل، از صفحه بله 31 تا 42. این راجع به این کتاب های تورات و عهد قدیم توضیح داده، رجوع میکنم. پس این قسمت اول عهد جدید که از حضرت مسیح به این طرفه. عهد جدید مشتمل است بر 4 تا انجیل، اولا اناجیل 4 گانه. 1 انجیل متا، انجیل مرقس، 3 انجیل لوقا و انجیل یوحنا. اینها نام حواریان حضرت عیسی، شاگردان حضرت عیسی، این نام هایی که بردیم. بعد اینها را از میتونیم چطور پیدا شده بنابر اعتقاد مسیحی ها. دوم، بخش دوم از این 27 تا اعمال رسولان، کتاب اعمال رسولان نوشته لوقا، توجه فرمودید. این هم یکی. بعد میاد سراغ رساله های پولس. پولس یک شخصی است که رول بسیار بسیار مهمی در نشر مسیحیت در دنیا ایفا کرده، یعنی شخصیت دوم بعد از حضرت مسیح را آیان پولس می‌دانند. اول از یهودی بوده، ایمان نداشته و بعداً ایمان آورده. حالا شرح حال اینا هم براش مفصل نرو کردن. ایشان نامه فراوان نوشته است به این طرف و اون طرف برای ترویج آیین مسیحیت، کلیسا درست کرده، کلیساهایی تأسیس کرده، خیلی خیلی برای آقای پولس نقش مهم قائل است. حالا دیگه مطلب اینجوره، اینجا جای نقد و بحث فراوان داره، حتی همین الوهیت حضرت مسیح را که این الوهیت واقعا داره، اصلا اینا برمیگردونن به همین آقای پولس رسول، میگن در انجیل مرقس نیست این مسئله الوهیت حضرت مسیح، در انجیل لوقا نیست، انجیل متا نیست، فقط یوحنا، یوحنا هم همعصر همین آقای پولس، اینا با هم نزدیک بودن و عصر تفکر را این آقای پولس مطرح کرده. مفصل هست کتاب خاص رجوع فرمایید، حالا غیر این که موجزه خیلی کوتاه، نویسنده هم چون نویسنده امروزیه الان معاصر دیگه، شرح حال خودش نوشته. ایشان سعی کرده مسیحیت را همچه جوری معرفی بکند که یک مسلمان هم که اون را میخوانه خیلی براش ناگوار نباشه و نسبت به مسیحیت یک حالت پذیرش درش ایجاد بشه، یعنی کاملا مشخص قلم چنین قلمی است. ولی اگر خواستید یک کتاب عمیق و دقیقی را مطالعه کنید، تاریخ جامع ادیان آقای جان ناس، اون اطلاعات خیلی خوب در این باره داده و این را گفته. همین مطالعه که من عرض می‌کنم من شما راجع به پولس و که از اندیشه الوهیت حضرت مسیح را ایشون مطرح کرد و انگیزه اش چه بود و زن اون. ببینید الان رساله های زیادی به ایشون، اینا 18 تا رساله است، از 4 تا شد این اناجیل، 18 تا رساله های پولس، حالا به رومیان، به قرنتیان، 1-2 قلاتیان، افسوسیان، فیلیپیان، کولسیان، چی اینا دیگه حالا جاهاییست که اینا زندگی میکردن، این نامه نوشته دعوت کرده اینا را به آینه مسیحیت و حتی اونجا کلیسا هم تشکیل داره. 18 تا هم بنابراین شد رساله های پولس، 4 تا هم اونها شد، یکی هم کتاب اعمال رسولان. بقیه دیگه رساله های دیگر هست که تا شماره 26 میاد، رساله به عبرانیان، رساله یعقوب، رساله اول پتروس، رساله های یوحنا اینا. 27مش هم مکاشفه یوحنا که شرح یک مکاشفه است که برای او یک مکاشفه ای رخ داده، اونو نقل کرده اونجا. یه سطح عرفانی داره. پس چه 27 راجعه هم 27 تا کتاب به نام عهد جدید نامیده شده. 4 تاش اناجیله، همون 4 انجیلی که قسمت عرض کردم، متا و مرقس و لوقا و یوحنا. خب از دیدگاه ما مطابق نص قرآن کریم این است که یک کتاب به نام تورات از جانب خداوند متعال بر حضرت موسی نازل شده و یک کتاب به نام انجیل بر حضرت مسیح نازل شده. این دیدگاه ما مسلمان هاست و صریح قرآن کریم روایات هم داره. و انزل تورات و انجیل نمخص جایی که از قرآن خدای متعال گزارش می دهد می فهمد تورات و انجیل را هم از سر نازل کرد. حالا کیفیت تورات اخذ الالواح بود، به مقدار درباره خصوصیت وحی توراتی به حضرت موسی با وحی قرآنی به پیامبر گرامی اسلام، این در کیفیت وحی، چگونگی وحی، ولی در اصل این که اینها از جانب خدای متعال حقایقی، معارفی، بایدهایی، نبایدهایی یا بقای تاریخی فهم نمی کنه. این مجموعه معارف نازل شده. این دیدگاه ما تورات یک، انجیل هم یک کتاب، تورات هم یک کتاب. این نویسنده یه همین کتابی که عرض کردم خدمت شما آقای توماس میشل همین سوال را مطرح کردن، میگن نوعا مسلمانها از ما میپرسن که در حالی که انجیل حضرت مسیح یکی بیش نبود چطور الان ما دارای 4 انجیل هستیم. این در مناظره حضرت رضا سلام الله علیه نیست این سوال از جا سلیخ شده با جان هست تصدید قیوم اخبار رضا یا توحید سلوق آمده که آقا فرمود که خب یک انجیل که از جانب خدا بیشتر نازل نیست و 4 تا شده. ایشان خواسته این را بگونه جواب بدهد این بنده خدا که گفتم یه طوری عقیده های مسیح نقل میکنه که فهم دید برای یک مسلمان هم قابل قبول بشه. میگه درسته ما 4 انجیل داریم، اما اینها اختلافاتشون جزئی. یک حقیقت داره گزارش داده میشه، این یک در واقع یک روح دارن، یک مطلب دارن، تعابیر و اینها مختلف هست. مثل مثلا تواصل معنوی ما داریم، در روایاتمون میگیم فلان حدیث تواصل لفظیه، فلان حدیث تواصل چیه؟ معنویه. تواصل لفظ این است که معنا و لفظ یکیه، اما تواصل معنوی این است که نه، معنا یکیه اما الفاظ مختلفه. یا حالا این از این بابه مثلا ارتباط مثال بنده ها سامی هم میگوید یک عده‌ای خبر داریم که یک عده‌ای اقدام کردند مشترکات را یک کتاب کردند، اصلا این 4 را در یک کتاب به نام انجیل نوشتند. تجربه فرمایید 4 را آمدن مشترکات را آوردن یک کتاب را آوردن به نام انجیل تا به واحد شدید. بعد میگه شاید، چون میگه ها میگه شاید اشاره های قرآن یا نظر مسلمان ها که میگن انجیل یکیه نظر به همون باشه، باید جمع یک مسلمان این نازت خیلی مهارت میخواد در نوشتن یک کتاب که طرف به اعتقادات خودش را حفظ میکنه، اما بگونه این بحث را عرضه میکنه که طرف مقابل فرار نمیکنه، میخوانه علاقه من میشون میگه خلو بقیهشون بخوانیم، مثل اینکه خیلی پس فرقی که نمیکنه که این مهارت. لذا مترجم که از فضلای روزت و شخصیت کار کرده ایست در زمینه مسیحیت سالها ایشون در این زمینه کار کرده، این پاورقی معمولا داره، این جاهای حساس یه کار کوتاهی میزنه. از اول هم گفته خواننده رو من بهش توجه میدم تا آخر کتاب، ولی نویسم نمیگه بیطرف هم، ولی نه اونجور بیطرف نیست، باید خواننده مراقب باشه که این بیطرف نیست، منتها طرف بودنش یه سبک خاصی داره، طرف بودنش خیلی فنی وارد شده حالا بی‌طرف. خب البته این توجیه از نظر ما قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه اصلا ما میگیم در مقام ثبوت یکی بوده، نه اینکه حالا در مقام اثبات بعد یکیش کردن. اینه که ایشان میفرماید اینه که بعدن ادعا آمدن و از این چهار تا یکی درست کردن، در حالی که اینا بد شده. اونی که قرآن کریم فهم است از مثل خود قرآن هم مثل خود چیز هست، تورات هست، اینا منشأش واحده، یک کتاب. حالا این تفاوت های دیدگاه ما با اون آقایی نداره. پس بنابراین عهد جدید و عهد قدیم این هاست. بعد ایشان توضیح هم داده، دیگران هم گفتن که کتاب های عهد جدید به این 27 منحصر نبود، بیش از اینها بوده، حواری های دیگر هم کتاب داشتن. چطور شد که 27 از این بیشتر نشد؟ با اینکه کتاب و نشتا بیشتر بود، میگوید دیگه اینها را آمدن اجتماع کردن، شورا گرفتن و یک وفاقی در باره اینها حاصل شده که در این 27 دیگه توافق کردن. و الا یک انجیل داریم به نام برنابا، یکی از همون به صدا حواری ها و اینا هست، برنابا، که اون برنابا مطالبی داره که با اعتقادات اسلامی در رابطه با نبوت پیامبر اسلام اینها هماهنگی داره. اون راستن از دور خارجه، اون دور اون کتاب هاییست که کنار گذاشتن، چندین کتاب اینا را شورا گرفتن بنام کنار گذاشتن. بله، یه مقدار بخواییم تشبیه کنیم بحث را نزدیک بشه، تقریبا مثل این چهار مذهب رسمی اهل سنت هست که بالاخره توافق کردن که این چهار مذهب بشود مذهب رسمی. و علاقه خیلی مذهب بود، صاحب نظران آقای مثلا داوود ابن علی اصفهانی ظاهری برای خودش مذهب فقهی داره و مذاهب مختلف دیگه، ولی توافق کردن که این چهار تا بشه مبنا و آراء دیگر دیگه شذوذات کافی شد، اونا دیگه رسمیت نداره. اینم تقریبا این حالتی داره. این حالا اجمالا مجموعه عهد قدیم و عهد جدید که گفته میشود اینا مجموعه اینها درست نقطه اول. اینا چطوری شکل گرفته؟ آیا آقایان عالمان مسیحی درباره محتوای این کتاب مقدس، حالا قدیم و جدید، عهد قدیم و جدیدش، آیا معتقدند که اینها از اول بر انبیا وحی شده و آنها به مردم گفتن و بعد این را نوشتن، حالا یا به امر خودشون یا بعدن، یا نه به چنین معنای از وحی اعتقاد ندارن؟ خب دیدگاه ما در وحی معلومه دیگه. ما معتقدیم که مجموعه از معارف گزاره ایست، یعنی وحی زبانی، به اصطلاح هم میگن وحی لفظی، وحی زبان. ما به این معتقدیم. غالبا الان شما اگر کتاب هایی را که می نویسند یا سخنرانی هایی را که گاهی می کنند دقت فرموده باشید، بعضی ها می گن نه آقا، اصلا وحی در مسیحیت با وحی در اسلام هیچ نقطه اشتراک نداره، فرق می کنه. یعنی اونا به وحی گزاره‌ای و وحی قضیه‌ای و وحی لفظی و وحی کلامی و معارفی که از جانب خدا اعتقاد ندارن. اینجور نیست. در جهان مسیحیت دو تا نظریه الان هم هست، دو تا نظریه. یک نظریه دقیقا مثل ما معتقدن در وحی، بله، یعنی معتقدن که وحی مجموعی است از قضایا و احکام که از جانب خداوند متعال بر انبیای قبل از حضرت مسیح، بر انبیای بنی اسرائیل یا بر حضرت مسیح اینا آورده شده و اونا به اینا به مردم بیان کردن. سخنان این انبیا از خودشون نبوده، اینها مطالبی را که از خداوند بهشون وحی می‌شده است که طریق خارق العاده تصریح دارن. اینجوری حالا من می‌خونم خدمت شما. این یک نظریه. نظریه دیگر البته در بین پروتستان ها پیدا شده که از اول هم نبوده، بعد پیدا شده. این نظریه وحی غیر زبانی است. حالا من مدرک عبارت از رو می‌خونم که ببینید چه جوری مسئله. کتاب فلسفه دین آقای جان هیچ، عالم مسیحی پروتستان معاصر، الان هم خود زنده است. بله، صفحه 119 این کتابی که من دارم، فلسفه دین نوشته جان هیچ، ترجمه بهرام راد، ویراسته بهادین خرمشاهی. اندیشه مسیحی این را دیگه در نظر داشته باشید، جایی سخن گفته شد بدانید کتابم مدرک دارید. دیگه ما از خودمون نمیگیم، یا مدرک اندیشه مسیحی شامل دو برداشت کاملا متفاوت در باب ماهیت وحی و به نتیجه دو تلقی متفاوت در باب ایمان و کتاب مقدس. وقتی که وحی دو تا دیدگاه هست، نگاه به کتاب مقدس هم دو تا نگاهه. ایمان هم چیز، حقیقت ایمان هم فرق میکنه. بله. و کلام، کلام یعنی الهیات، تئولوژی، علم کلام به عنوان بحث استدلالی، یعنی خلاصه وحی دو دیدگاه، ایمان دو دیدگاه، دو تفسیر داره در مسیحیت. کتاب مقدس دو تفسیر داره، الهیات و کلام هم دو تفسیر داره. چهار که این آقای جان میکین در این فصل پنجم کتابش نا توضیح داره. حالا دیدگاه اول چیست؟ دیدگاهی که در دوره قرون وسطا غالب بوده است، یعنی در مسیحیت اون دوران کاتولیک و امروزه در زمان ما، صورتهای سنتی تر مذهب کاتولیک رومی نماینده آن است. در بین کاتولیک های روم همین دیدگاه را قبول دارند. این شد دو. و مذهب پروتستان محافظه‌کار، پروتستان هایی که اصطلاحا میگن محافظه‌کاران، اونا هم این دیدگاه را دارند. میتوان تلقی زبانی از وحی نامید. اسمش تلقی زبانی. چیه این؟ بر اساس این نظر وحی که قدمید مجموعه ای از حقایق است که در احکام و یا قضایا بیان گردیدن. وحی حقایق اصیل و معتبر الهی را به بشر انتقال میدهد. به گفته دائرة المعارف کاتولیک، وحی را میتوان به عنوان انتقال برخی حقایق از جانب خداوند به موجودات عاقل از طریق وسایلی که ورای جریان معمول طبیعت است تعریف کرد. دیگه این شما وحی را غیر از این ما در تلقی ما مگر وحی غیر از این معنی داره؟ حقایقی از جانب خداوند به موجودات عاقل پیامبران از طریقی ورای جریان معمول، یعنی وحی. فکر نمی کنه که دقیقاً این تعریفی که الان کاتولیک ها در قرون وسطا پروتستان های محافظه کار دارن همون تلقی ماست. از پس اینکه این بعضی ها در تبلیغاتشون وقتی میگن آقا اصلا شما نمیدانید وحی مسیحی ها غیر از وحی ماست، اعتقاد اونا خود درست، نه از یا اعتقاد اونا فهم. در یک نشست علمی بود در دانشگاه تبریز، اتفاقا حالا بندم برای اولین بار در این کار را آدم نکرده ازم بلد نیست بگیرم تو بادیا حالا به عنوان چی میگن اون هیئت رئیسه چند نفر تعیین کردم، من گفتم ما اصلا بلد نیستن هیئت رئیسه تا چی کار باید بکنیم اینا، گفتم نه دیگه حالا خوب رست ماشین هیئت رئیسه در اون نشست همایش علامه طباطبایی بود اینا. بله. بعد خب سخنرانی آمد، سخنرانی کرد، رفت. یک منتقدی در جلسه به اون نقل داشت، یادداشت فرستاد برای ما، در واقع ما هیئت رئیسه یادداشت فرستاد. بله. که آقا این حرف را گفت و رفت و فلان، این درست نیست و اصلا وحی در مسیحیت اینه که گفت این نیست و وحی فلان. من همین مطلب را اونجا گفتم. گفتم البته از این انتقاد کاملا احترام محترمانه است، جناب آقای فلان احترام نمیدونه، ولی این فرمایش شما فقط وحی را از یک نگاه شما نگاه کرده این، نه سخن اون بندی خدا هم درست بود، فرمایش شما هم درسته، منتها این یک نظره اونم یک نظره. این اگه من بلد نبودم این را خیال میکردم که این انتقاد بر اون سخنران بندی خدا وارده. توجه فرمایید، پس این که درد آدم بخدا آدم بدانه مطالب را یه جایی به هر حال نفرت پیدا میکنه که استفاده کنه. خب این یکی. بعد ایشان میگوید مشابه با این برداشت از وحی، وقتی شما وحی را معارف و حقایق میدونید، ایمان چیه؟ دیدگاهی در باب ایمان که آن را پذیرشه. نه اونجور نیست. ببینید دادگاهی موسیقی الان اصلا در بین پروتستان ها نیز میگوید پروتستان دو تا دیدگاه دیگه، دیدگاه اسلامی مثلا در بین مسلمانان باید بگم دو تا نظریه هست. همه هم منجبا دیگه، بله باید بگم در بین مسیحیت هم اصلا مسیحیت دیگه، خب حالا نمایندگان این نظریه ایشون گفت، من نمیگم اصلا، من چه کارم که بگم، من چه نه. حالا دیگه ببینید، من تقصیر ما جان هیچه، جان هیچ خودش یک پروتستان تازه اگه بنابرای که آی جان هیچ خود یک متکلم و پروتستانه، ایشان داره واقعیت را نقل میکنه. ولی نویسنده این کتاب میبینی وقتی شما وارد میشی ها اصل او را نگفته، گفته یک رأی شاذ قلیلی. بابا اصلا میگه قرنوسا همه اینجور میگفتن، الان هم کاتولیک رزمی همینو میگه، پروتستان های محافظه کار هم همینو میگن. ولی ایشون رو کم رنگش کرده نویسنده این کتاب ها، اومده او یکی رو بزرگ کرده که بگه بله این اینه. لذا نقده هایی که شما میکنید به ما اینا موضوعا دوتاست، مثلا اینجور درست کنه که یک راه فراری باشه برای این نقده هایی که دیگه که همه نقده های مسلمان ها بر مسیحیت دلاواره و چرا از دید خودشون بهرا معنا کردن، چون از دید خودشون معنا کردن نقدشون با ما وارد نیست. نه این بده این دیدگاه نقد هست، مثلا میشه اون نقد هست. خب ایمان چیست؟ پذیرش بیچون و چرا این حقایق وحیانی. آمن الرسول، ببینید حالا من آیهش میخوانم، دقیقا این حرف با حرف ما هماهنگه. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و رسله و کتبه لا نفرق بین احد من رسله. ما هم ایمان همین رو معنا میکنیم دیگه، یعنی آنچه که نازل شده است بر پیامبر از جانب خدا ما نؤمن بهی نعتقد بهی، این هم میشه ایمان. از تصدیق به ما جاء به الرسول، حالا متکلمان اومدن اینا تو این قالب ها ریختن، تصدیق به ما جاء به الرسول من الله تعالی، اینا میگه ایمان منش این میشه، این مال ایمان. بعد میاد سراغ کتاب مقدس. حالا کتاب مقدس اینا چطور میبینن؟ ایشون میگوید که بله این دو مفهوم مرتبط با هم از وحی و ایمان، این دو تا که گفتیم، با دیدگاهی در باب کتاب مقدس به عنوان منبعی که آن حقایق با حجیت کامل صورت مکتوب پیدا کرده، مکتوب مربوط است، یعنی اون چی که الان در کتاب مقدس آمده حجیت داره و کاملا کتابت شده، یعنی حجیت اعتبار داره، یعنی اون چی که نازل شده و بیان شده اینا کتابت کرده. این حقایق نخست گفتم برای مردم اکملش هم حضرت مسیح شد. که کتاب مقدس مگر شما در باره قرآن تیدادیم این نگاه به کتاب مقدس در بین مسیحیان دقیقا هم قرآن کریم است. این خطا تدیر میگید سورای نخست با در عصر جدید، حالا این اعتقاد را در عصر جدید آمده بیان کرده، باقی کتاب های مقدس این گونه بیان میگید در این شورای واتیکان. این کتاب ها، این عبارت این سوراست ها، این کتاب ها چون با الهام از روح القدس باشته شده اند این کسانی که این را نوشتن آدم های عادی این کرده که حرف های درست نمیدن، حرف های اشتباه باید گفت دوام خیره سر 31 دیدگاه متفاوتی از وحی دیدگاه غیر زبانی نامی تو پرانته یا اگر بخواهی نیست نجات بخش را بخواهی پس که اونا اسمش شد نظریتون یکی دیدگاه نجات بخش یا عربی شما بفرمایید عربی فتیح بخواهد بگویید پس یک دیدگاه تاریخ نجات بخش تاریخ لا ادری فکر ثم نستفید حاضر که قرن حاضر این میشونه ایشون که نوشته قرن بیستم نوشته درسته مال بیستی یکی یه قرن بیستم قرن حاضر وسیعاً رواج یافته است چون در غرب در جهان مسیحیت هم پروسه اینکه بس این طرف هم بیشتر است در جهان رسمی داره مهم کم باشه اما دیدگاهی که مطرح میکنه در رابطه با عصمت اهل بیت برای کمه اما همین کمش خیلی پرقدرته از متن قرآن استفاده میکنه دیگه حالا برای کم باشه این بحث خلقت کثرت نیست یک دیدگاه رسمی در اسلام درباره اهل بیت مدعی دیگه اینها رو هر روز تکرار نمی‌کنیم هر وقت حالا یک روز ما بحث اونو گذاشتیم اینا بخونیم شما ملاحظه کنید مصلحان دینی طرفداران این دیدگاه معتقدند که مصلحان دینی قرنشون مثل لوتر مثل آقای کالوین و مانند اونها لحظ اینا میخوان بگن این حرف ما هم میدونید که هم تازه پیدا شده باشه برمیگرده به مطلحان حتی جلوتر در عهد جدید و کلیسای نخستین ریشه دارد دایی هستان راجعه میفهمارید میخوان بگن که از متکلمان به نظرم گاهی از اون آقای گاهی معتقدن که اصلا ایشون متفکران یک دیدگاه ها رو داشت حالا دیگه العهده علیه هم باید روشن بشه ریشارد کرد در تاریخ تاریخ را تأثیر گذاشته از راه که قلم رو به تجربه بشری وارد بوده است یه از باب نفس و حقایق بایدها نبایدها نبوده عملی بوده یک وحی عینی عملی از این دیدگاه احکام کلامی مبتنی بر وحی نیستن یعنی متکلم نمیاد بایدها و نبایدها و آموزه ها را از تجربه میگیره از همین تجربه‌ای که در تاریخ و حوادث تاریخ رخ داده میگیره بلکه بیانگر کوشش‌های انسان برای شناخت معنا و اهمیت حوادث وحی به شما میره خب این حالا ادامه پیدا میکنه اجرا خدمت شما داره ایمان هم همینجور معنا میکنن و به نتیجه میان سراغ کتاب مقدس اگر این اجازه من پیدا کردم، چون مدرک پیدا کردم که این مشکله، اینم از کنم خدمت شما بر. حالا شما به کتاب مقدس رو نگاه میکنید، اونا گفتن که مسئول از خطاست، بشری نیستش. مفهوم صفحه 140 الان میخوام بخوانم راجستان تفهیم. مفهوم وحی آن گونه که در رویدادهای تاریخ رخ میدهد، هم تاریخ جهان و هم تاریخ حیات فرد، و مفهوم ایمان، اون ایمان هم دیگه معنای اعتقاد به حقایق وحیانی که نیست، همچون تجربه این رویدادها، یعنی هر کسی خودش در درون خودش چه میکنه، این حقایق را تجربه میکنه، باور میکنه، این ایمان. حالا با مفهوم متفاوت از کتاب مقدس، اون چیه؟ که از آن نظریه زبانی بله نشأت میگیرن، غیر از اون در درون حوزه اندیشه های زبانی، باز برگشت اونا یادآوری میکنه جای قبلی را، معمولا به کتاب مقدس به عنوان کلام خداوند اشاره میکنه، خداوند وحی شده. در عمل این عبارت به معنای کلمات خداوند فهم میگردد، لیکن در درون مجموعه از اندیشه های مقایره با هم که با دیدگاه غیر زبانی در باب وحی مربوط است، یعنی اینا را حرفاشون مختلفه ها، اما همه میگن زبانی نیست بالاخره، چون بعضی هم میگن تجربه دینی هست شلایر مارکت، بعضی هم میگن تجربه در تاریخ، بالاخره زبانی نمیدانم. میگوید گرایش که بازگشت به نحوه کاربرد عهد جدید که در آن مسیح و تنها مسیح کلمه خدا است، خدا هم تجربه.